أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در تنبيهات قاعدة يد بود، رسيدين بتنبيه سوم که محقق نراقی فرمود قدر متيقن از قاعده ید اثبات ملکیت عین است. اگر ما بفهمیم که ذلیت مالک عین نیست، ولیکن احتمال بدیم مالک منفعت العین هست، نمی شود با قاعده ید اثبات کرد ملکیت او را نسبت به منفعت العین. روایاتی که داریم همه در مورد شک در ملکیت العین، فقط یک روایت هست صحیحه محمد ابن الحسین راجع به شخصی که یک نهری داشت که یک مؤمنی کنار اون نهر آسیاب زده بود. صاحب نهر تصمیم گرفت اون نهر رو مجرایش رو عوض کنه، مجرای نهر رو از جای دیگه قرار بده، از جای دیگه نهر رو به طرف قریه خودش بکشاند. از امام سوال کرد، امام فرمود فلیتق الله ولیعمل فی ذلک بالمعروف ولا یضر اخاه المؤمن، که ممکنه کسی بگه که این از باب این بود که اون مؤمن ید داشت بر این نهر، با اینکه مالک نهر نبود، اما ید انتفاعی داشت و امام به مقتضای قاعده ید حکم کرد به اینکه او حق دارد نسبت به این نهر که آسیابش در این نهر بماند، نه اینکه شما نهر را تغییر بدید راهش رو که این صاحب آسیاب محروم بشه از حقش. مرحوم محقق نراقی جواب داده، فرموده اولا این شاید به ملاک تحریم اضرار به مؤمنه، ربطی نداره به بحث اینکه او حق دارد نسبت به انتفاع از این نهر یا حق ندارد، حکم تکلیفی است که لا یضر اخاه المؤمن. ثانیاً بر فرض در این مورد خاص امام با قاعده ید اثبات کنند که این صاحب آسیاب حق الانتفاع دارد چون ید داشت بر این نهر، ید انتفاعی داشت، این که قاعده عامه ازش استفاده نمیشه. بعد محقق نراقی فرموده ما نسبت به جریان قاعده ید نسبت به منافع العین اشکال ثبوتی هم داریم. اشکال ثبوتیمون این هست که منافع عین تدریجی الوجود است، نسبت به منافع گذشته که خب بحثی نیست، منعدم شده و تمام شده. منافع مستقبل هم که هنوز موجود نشده، بر چه چیزی ید دارد این شخصی که مدعی است من مستأجر این خانه هستم؟ ثبوتاً ید معنا ندارد بر منافع، پس اشکال ثبوتی هم ما داریم بر جریان قاعده ید نسبت به ید بر منافع العین. این محصل فرمایش محقق نراقی هست. آقای سیستانی در جواب از محقق نراقی فرمودن که اتفاقا این روایتی که شما مطرح کردید قاعده ید رو بیان میکنه نسبت به ید بر انتفاع، و اگر صاحب آسیاب حقی نداشت نسبت به این انتفاع از نهر که منع او منع از انتفاع بود، عدم و نفع بود نه اضرار، شما یک لطفی بکنید به شخصی که مدتی استفاده کنه از امکانات شما، بعد بگید آقا دیگه من میخوام با اجازتون خودم از این حقم استفاده کنم، پارکینگ منزل ما در اختیار شما بود، از این بعد خودم ماشین خریدم میخوام ماشین بگذارم، بگیم شما ضرر زدی به برادر مؤمنت؟ خب تا حالا نفع میرسوندم، از این به بعد نمیخوام نفع برسونم. اگر نبود ثبوت حقی فرض میشد برای صاحب این آسیاب که تغییر مجرای نهر تضییع این حق بود، وجهی نداشت که امام بفرمان که این اضرار به مؤمن است، عدم و نفع است. پس مورد صحیح جایی است که ما اثبات میکنیم سابقه حق را برای این صاحب آسیا، ربطی نداره به بحث این که اضرار به مؤمن حرام است. اگر حقی ثابت نبود برای صاحب آسیا که این حق را باید با قاعده ید اثبات کنیم که عدم و نفع بود. و اما این که محقق نراقی فرمود که احتمال خصوصیت میدیم برای این مورد آسیاب، آخه این چه حرفی است؟ پس روایت میگه اصاب صوب بولون، بگیم احتمال خصوصیت برای صوب میدیم. اصاب صوبی دم و رعافن، احتمال خصوصیت برای صوب میدیم. اگه این احتمال های غیر عرفی مطرح بشه که فقه به هم میریزه، ولذا این روایت میتونه دلیل باشه بر این که قاعده ید برای اثبات حق الانتفاع جاری میشه، تا چه برسه به این که برای اثبات ملکیت منفعت در مورد ید استیجاری بخواهیم جاری کنیم. طبعا قاعدیت دیگه فراتر از اثبات ملکیت انجاری شد. اتفاقا روایت دیگری هم داریم، روایت معتبری داریم که از امام علیه السلام سوال میکنه، میگه که یک خانه ای هست که اجداد ما و آباء ما به ما گفتن این خانه ملک ما نیست، ولی صاحبش رو هم پیدا نمی کنیم، حالا میخواییم بفروشیم چه بکنیم؟ امام فرمود خب وقتی مال شما نیست چطور میخواهید بفروشید؟ مگر اینکه بخواهید حق سکنای خودتان را بفروشید، که اگر بخواهید حق سکنا را بفروشید مشکلی نداره. خب این که می دانستند اینها که مالک این خانه نیستند و از کجا فهمیدن حق سکنا دارند جز این که قاعده ید جاری کنند نسبت به این که این خانه در ید اجداد ما بود؟ شاید جد اعلاشون غصب کرد. و برای نفی این احتمال جز این که قاعده ید جاری کنند برای اثبات ید انتفاعی، که بگن ما حق الانتفاع داریم، راه دیگه ای هست؟ خب بعد ما فرمون خب این حق الانتفاعتون رو واگذار میکنید به دیگران، اشکالی نداره. این روایت معتبره که ظاهراً معتبره اسحاق ابن عمار هست هم میتونه دلیل بشه بر جریان قاعده ید برای اثبات ملکیت منفعت یا ملکیت حق الانتفاع. و اما این که محقق نراقی فرمود که منفعت مستقبله وجود نداره تا بخواییم ید بر آن فرض کنیم، ایشان فرمودن که دو تا جواب میشه داد به این اشکال. یک جواب رو ما قبول نداریم که از کلمات محقق اصفهانی استفاده میشه، جواب دوم رو ما قبول داریم. اما جواب اول که از کلمات محقق اصفهانی استفاده میشه اینه که گفتن آقا منفعت العین وجود فعلی ندارد اما وجود تقدیری دارد. و مراد از منفعت العین حیثیت مسکونیت در این عین است که قائم است به عین، نه حیثیت ساکنیت که قائم است به ساکن در این بیت، نه حیثیت مسکونیت که موجود است طبعاً به تبع وجود عین. خب منفعت العین وجود تقدیری داره و لذا اجارش صحیحه. اگر نبود که منفعت یک وجود تقدیری دارد، اجارش که میشد تملیک معدوم. اگر نبود که منفعت وجود تقدیری دارد، کسی که تفویت می کند منفعت ملک غیر را ضامن نبود، ضامن یک شیء معدوم که معنا ندارد بشود انسان. اتلاف می کند منفعت این را. پس باید این منفعت یک وجودی داشته باشد، وجود فعلی ندارد، وجود تقدیری که دارد. همین وجود تقدیری کافی است برای صدق استیلا و ید بر منفعت العین. پس میشه انسان هم استیلا داشته باشه بر عین، هم استیلا داشته باشه بر منفعت العین، چون منفعت هم وجود تقدیری دارد، موجودون به تبع وجود العین. آی سیستانی فرمودن ما اینو قبول نداریم، این جواب به نظر ما قانع کننده نیست، چون که وجود تقدیری که وجود تکوینی نیست، یک وجود اعتباری است، و الا ما در عالم تکوین که وجود تقدیری نداریم، شی یا موجود است یا معدوم. وجود تقدیری یعنی اعتبار وجود، اعتبار وجود برای چیزی که موجود تکوینی نیست منشأ میخواد، مصحح میخواد. ما اونی که دیدیم در وجدان عقلایی، اعتبار وجود برای منفعت العین یا منشأش تصدی مالک العین است برای اجاره دادن آن، که با عقد اجاره این منفعت تملیک میشه به مستأجر. با این عقد اجاره وجود تقدیری پیدا میکنه منفعت العین به تبع وجود عقد، اما قبل از این عقد مالک العین مالک منفعت نیست، حق تملیک دارد. مثل اینکه شما کلی فزمه رو که میفروشید، 100 کیلو برنج میفروشید به یک آقایی که 6 ماه دیگه تحویل بدید، برنجی در کار نیست. حالا زمینتون در شمال تازه حالا باید کار روش کنن، 6 ماه دیگه برنجش در بیاد. خب شما مالک برنج نیستید ولی حق تملیک دارید. مالک العینم مالک منفعت نیست، حق تملیک منفعت داره. ولذا وقتی دارایی های یک شخصی رو میشمرند، نمیگن این آقا یک خانه دارد و مثلا 100 سال منفعت سکونت در این خانه را دارد. این دیگه جز املاک و دارایی های افراد به حساب نمیاد. پس قبل از اجاره خانه منفعت وجود تقدیری نداره، بله بعد از اجاره منفعت وجود تقدیری پیدا میکنه به تبع وجود انشائی عقد. منفعت وجود تقدیری پیدا میکنه و مستأجر مالک این منفعت موجوده به وجود تقدیری میشه. این یک منشأ برای وجود تقدیری منفعت. آی سیستانی فرمودن منشأ دوم وجود تقدیری منفعت عبارت هست از تفویت. شخصی تفویت بکنه منفعت ملک مردم را، این منشأ میشه که برای این منفعت وجود تقدیری حساب کنن و بعد بگن شما ضامنید. من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. پس این جواب اول که منفعت العین وجود تقدیری دارد، و به خاطر این وجود تقدیری استیلا بر منفعت العین، ید بر منفعت العین صدق می کند، این جواب درست نیست. ولیکن جواب دومی که خود ایشان میده اینه، میگن آقا ما یک ید بیشتر نداریم، ید بر عین، استیلاء بر عین، چه اون مالک، چه این مستأجر، چه اون مستعیر، چه اون کسی که حق الاختصاص دارد نسبت به زمین موات یا نسبت به خمر که بخواهد تخلیل بکند، همه اینها ید بر عین دارن. منتها ید بر عین کاشف هست از امور متعددی، کاشف ید بر عینه، ید بر منافع یعنی چه، ید بر حق الانتفاع یعنی چه، ید بر حق الاختصاص یعنی چه، ید ید بر عینه. اما ید بر عین کاشف است از امور متعددی. خب در درجه اول کاشف است از ملکیت عین و حق تصرفات اعتباریه، مثل حق الایجار. و حق الانتفاع در درجه دوم، ید بر عین کاشف از حق الانتفاع یا از ملکیت منفعت در مواردی که احتمال ملکیت منفعت رو بدیم، مثل که احتمال بدیم ید این آقا ید استیجاری است، این آقایی که ید دارد بر این خانه ید بر عین دارد، نه ید بر منافع العین، ولی چون میدانیم او مالک العین نیست، پس کاشف از ملکیت عین نیست ید او، اما احتمال میدیم که مالک منفعت العین شده به تبع این که به او اجاره داده شده است این. منکشف ما ملکیت و منفعت این است. حالا اگر راجع به یک شخصی بدانیم مالک المنفعه هم نیست، ولی احتمال بدیم که حق الانتفاع دارد، ید بر عین کاشف از حق الانتفاع، مثل که ید داره بر یه خانه، احتمال میدیم این خانه آریه باشه پیش او، بعضی از مواقع میدونیم این ذریت نه مالک عینه، نه مالک منفعت العینه، نه حق الانتفاع داره، ولی احتمال میدیم حق تصرفات اعتباریه داره، مثل متولی یک مدرسه، خب این مدرسه موقوفه است، این متولی که مالک عین نیست، مالک منافع آن هم نیست، حق الانتفاع هم ندارد، چون این مدرسه وقف شده برای طلاب نماز شبخون، این متولی نماز شبخون نیست. تعیین میکنه که شاهد بیارید طلبها، مثل اون مدرسه ای که در یزد میگن وقف شده شرطش نماز شب خوندنه، طلبا نماز شب میخونید حجره بهتون میدیم، خودش هم نماز شب ممکنه نخونه، خب نمیاد در این حجرات سکونت بکنه، حق الانتفاع شاملش نمیشه. ولیکن احتمال میدیم ولایت بر تصرفات اعتباریه داشته باشه که این حجرات رو به کی واگذار کنه، موقوفات این مدرسه رو اجاره بده، از اجارهش خرج مدرسه در بیاد. قاعده یه ثابت میکنه، ید بر عین است که این را اثبات میکنه. مالک عین است و حق تصرفات اعتباریه دارد و حق الانتفاع دارد، اما مالک این دیگه ملکیت منفعت نداره. اون جایی که احتمال ملکیت منفعت رو میدیم، اون جایی است که احتمال بدیم این ذلیت مستأجر است. خب ید بر عین کاشف از ملکیت منفعت در مورد این شخص، چون محتمل است که او مالک منفعت العین باشه، محتمل است که او مستأجر باشه. بعد ایشون فرمودن که دیگه فرقم نمی کنه ید شخصیه باشه یا نوعیه، یک حوزیست در مدرسه فیضیه. خب معمولا مردم میان از اونجا وضو میگیرن میرن حرم، حالا الان هم اگه نباشه قدیم اینجور بوده. خب ید نوعی دارن، ید نوعی کاشف است از حق الانتفاع، که این یعنی کاشف از اینست که این وقف وقفه عام است، مختصه، وضوع کسانی نیست که میخواهند در مدرسه فیضیه نماز بخوانند یا ساکن مدرسه فیضیه هستند. بله، نه، ید شخصیه به چه درد من میخوره؟ ید شخصیه به درد من نمیخوره، من باید ثابت کنم ید نوعیه را که منم بتونم برم وضو بگیرم. حالا این محصل فرمایش آی سیستانی، اینو در عروه هم مطرح کرده ید نوعیه رو، آی حکیم هم داره، آی خویی هم داره، میگن لا فرق فی کاشفیت الید بین الید شخصیه و الید نوعیه. حالا دیگه مثل اینکه در مورد ید شخصی شما احتمال غصب میدید، بالاخره میگن ید کاشفیت داره. حالا آی بروجردی فرموده فل استثناء تعملان، در این استثناء که اگر شک بکنیم که وقف شده از حوزه این مدرسه برای خصوص مسلین یا ساکنین در این مدرسه یا برای عموم مردم، صاحب العلم فرمود لا یجوز الوضوء من الا اذا جرت العاده علی الوضوء من لغیر المسلین و ساکنین من غیر نکیر من احد. خب آی حکیم میگن از باب ید نوعیه، آی خویی هم همین بیان رو دارن، ولی مرحوم آی بروجردی فرمودن فی الاستثناء تأملون. حالا آی سیستانی هم با این بیانشون میگن نه، درست میگه صاحب عروه، نیازی نیست که وسوخ پیدا کنیم، اینکه در منهاج الصالحین در یک جا در بحث وضوء، در بحث وضوء نوشتن که اذا کشفت العادت عن عموم الوقف، این اشتباهه. اذا کشفت العادت عن عموم الوقف معناش این است که قاعده ید نوعیه و جد نیست، باید وسوخ پیدا کنیم به عموم وقف. نه، این اشتباهه و ایشون در همین قاعده ید بیان کرده، هم در بحث تخلی که اونجا هم بحث است که آیا اگر یک دستشویی است که نمیدونیم وقف خصوص نمازگزاران در این مسجد است، تو این مساجد بیشتر زیاد پیش میاد، شخصی نیاز داره به تخلی، میونه در مسجدی بازه و دستشویی هم بازه، نمیدونه آیا این وقف است برای خصوص کسانی که تخلی میکنن، وضو میگیرن، میان نماز میخونن اینجا یا نه تخلی میکنن میرن جای دیگه نماز میخونن، شک میکنه. اونجا هم هست که اگر عادت جاری شده بر این که نوع مردم میان همین جا تخلی میکنن و نماز هم نمیخونن من غیر نکیر من احد، این میشه ید نوعیه و کاشف است. خود ید نوعیه کاشف است از عموم وقت، نه که اذا کشفت. اذا کشفت معناش این است که مشروط دارید میکنید قاعده ید را، نه اون عبارت در بحث وضوع اشتباهه، نه همیشه همینه، قاعده ید نوعیه حجته به نظر این آقایون. خب این محصل فرمایش آیه سیستان. این فرمایش به نظر ما ایرادهایی داره. ایراد اول اینه که راجع به صحیحه محمد ابن الحسین، انصاف اینه که اشکال محقق نراقی وارده. چون روایت فرض نکرده اصلا حقی دارد اون مؤمن در این نهر، اگه حق داشت که نیازی نداشت بگه فلیتق الله ولیعمل فی ذلک بالمعروف ولا یضر اخاه المؤمن. اخاه اصلا لا یضر، چرا اخاه المؤمن لا یضر صاحب الروها؟ اگه او ذل حق است چه فرق میکنه مؤمن باشد یا غیر مؤمن؟ اخاه المؤمن، اخاه المؤمن به مخالف نمیگن، مخالف اخ نیست. ولا یضر اخاه المؤمن، ولا یضر اخاه المؤمن میخواد بگه مؤمن از شیعیست، زیان به او نزن. خب اگر او صاحب حق بود که اینجور نمیگفتن. ولو مرحوم استاد ما هم میفرمودن نمیشه به اطلاق این روایت ملتزم شد. خب من صاحب نهرم، دوست دارم نهرم رو تغییر بدم، تا حالا راضی بودم او از نهر من استفاده کند برای آسیاب کردن که آسیابش بچرخد، حالا دیگه میخوام تغییر مکان بدم. مثل اینکه من یه جایی مغازه داشتم باعث رونق کار شده بود، مغازه فرض کنید که رستوران خیلی خوبی، فرض کنید مردم به خاطر رستوران می اومدن، 4 تا خریدم از اعصاب میکردن، میخوایم رستوران رو جمع کنیم بریم تغییر شغل بدیم، خب اون مغازه هم کساد میشه دیگه. این قطعا حرام نیست. آقای تبریزی میفرمودن که پس نمیشه به اطلاق این روایت عمل کرد، باید بگیم جایی که طرف حق داشت. نه، در این مورد امام فرمود برای چی تغییر نهر میدی؟ فرض این است که خود صاحب نر متضرر نمی شود از تغییر ندادن نر و الا می گفت. تغییر نر میدی، خب یک انسان مؤمنی زیان می کند، نکن این کار را. فوقش میگید قطعا حرام نیست، هم کنید بر کراهت. اما تو روایت فرض نشده که او صاحب حق است و فرض نشده که صاحب نر شک دارد در حق سابق این صاحب آسیاب و با قاعده ید میخواد اثبات کنه حق او را. همچون چیزی فرض نشده. و جالب اینه در من لا یحضر الفقیه و هدایت الامه به جای ولا یضر اخاه المؤمن آمده ولا یضار اخاه المؤمن، که اگر ولا یضار اخاه المؤمن باشه که میخواد بگه تصرف تو مصداق ضرار نباشه. ضرار یعنی یه وقت غرض عقلایی داری، خب مسیر آب دوره، میگه خب میخوام مسیر آب به روستا نزدیک بشه که آب هرز نره، خب ضرار نیست. اما یه وقت نه، به قصد زیان زدن به اون صاحب روها، یا از نظر عقلایی توجیهی ندارد، توجیه عقلایی ندارد، یک کار عبثی انجام میدی که جز زیان برادر مؤمن چیزی بر او مترتب نیست. بله، مثل همون موردی که یا قصدش ضرار است یا بدون قصد زیان زدن به دیگران کار عبث میکند، دیگران متضرر میشن. مثل اون روایتی که میگفت شطوری بود مریض بود، خب این ده درهم بود، این آقا دو درهم داد، گفت من مالک سر و پوست این شطورم. بعد این شطور خوب شد، برعه قیمتش از ده درهم رسید به چندین برابر، ده ها برابر. حالا صاحب اون رأس و جلد میگه انی ارید و رأس و الجلد. آقا شطور سالم شد، چیچی انی ارید و رأس و الجلد؟ حضرت فرمود هازه ضرار طبق روایت. این کار عقلایی نیست. شما یک پنجم حق داشتی تو این سمن، حالا حساب کن سمنش اگه شده عرصه و خدمتتون که 10 دینار، اجازه بفرمایید، خب 2 دینار بگیر برو، 2 درهم شد 2 دینار بگو خدا رو شکر. میگه چرا میخوای کار عبث و عقلایی کنی؟ شطوری که سالم شد میگه نه انی ارید و رأس اول جد، این یک نوع لجاجت حساب میشه. خب بنابراین ما به نظرمون اشکال محقق نراقی به این روایت روها وارده. خب کجا فرض شد که این صاحب روها یک حق مشکوکی داره در این نر؟ امام قاعده ید جاری کرد. نه، اتفاقا امام فرمود و لا یزار رخاه المومن یا لا یزار رخاه المومن، این در این مورد حرام است. ضرار یا ضرر حرام است. اگه نمیتونید ملتزم به حرمت اضرار بشید در جایی که طرف حق سابق نداره، حمله بر کراهت بکنید. روایت ربطی نداره به قاعده. و همینطور اون روایت موثقه اسحاق ابن عمار هم به نظر ما ربطی به قاعده ید برای اثبات حق الانتفاع نداره. سألته عن رجل فی یده دارن لیست له ولم تزل فی یده و ید آبای من قبله قد اعلمه من مزا من آبای انها لیست لهم ولا یدرون لمن هیه، فیبیعها و یأخذ ثمنها قال ما احب ان یبیع ما لیس له. اصلا بحث راجع به اینه که چرا میفروشید. بعد میگه خب شما که میفهمید نفروشی مثلا لا از اون یجی و لها ربان، فکر نمیکنم مثلا مالکی پیدا بشود بیاید آن را بخواد. حضرت فرمون فیبی و سکناها فیقول ابی او که سکنا و تکون و فیده که کماهی فیدی. کجا فصل شک داره در حق الانتفاعش و با قاعده ید میخواد حق الانتفاع رو اثبات کنه؟ همچون چیزی فرض نشده تو روایت. ولذا به نظر ما این استدلال بر علیه محقق نراقی تمام نیست، اما بقیه مطالب انشاءالله فردا. در مقام بیان این جهر
نه سائل نگفت که من علم دارم به این که منفعت رو پدرم مالک بوده یا علم
از اصلا از این حیث سوال نکرده. خب آخه بابا حیث سوال فرق میکنه.
جواب محقق نراقی نفته.
اگر علم نداشت
نراقی میگن که این به خاطر لایزور رو داره اینو میگه، یعنی میخوام میگن که عذاب قاعده لازره دارم
قاعده ید نیست.
ولی نه شما میگید که بیان دومتون اینه که این اصلا ممکنه که ید چیز داشته، یعنی ید داشته رو این فرض شکی در ید نشده. ایشون اینو نگفتن که آن نراقی اصلا میگن
چرا میگه یا نهی از باب اضراره یا در این مورد خاص از قاعده ید رو در ید انتفاعی اثبات کنه.
دلالتشون تا میدونه
کی؟ ما
این بیع سکنا اگه منحصر جواز بیع سکنا منحصر باشه در فرضی که شخص علم دارد که اجدادش و پدرانش مالک منفعت بودن،
چون متدین بودن، چون متدین بودن. کسی که متدین نیست نمیاد بگه بابا این مال ما نیست، بابا جون مال ما نیست. نشستن تو این خونه گفتن مال ما نیست،
اجدادش مالک بودن، به این چرا نداره؟
فرض
نکرده که
ما به پدرانشون رسیده و پدران نگفتن بچه ها بعد اینا حق سر حق عمران حق عمران تا ما هستیم مال ما.
بعد استثنا به چی توسل کرد؟
سوال از این نشده بود.
نشده. خب فاش بگیم معلومه اگر شک داشت و با شک قاعده ید جاری نمیشد. اصلا نمیتونست که بدون
یعنی شما چی شک داشت؟ شک نداشت. یعنی شما مالک عین نیستید. نه حکم شبه حکمیت تا بین شبه موضوعیه نداره. او شبه حکمیت میگه آقا یک خونه ایه مثل یک خونه هایی که بعضی ها توش میگه آقا اصلا مالکی واسه نمیدون مالکی مثل معلوم سنید نمیدون کیه مالکی شنو میخوان مال بلا مالک رو تصاحب کن. امام میفرمون نه با اینکه امام میتونست بفرمون من امامم و این مال منه.
نه اینم جواز بیع سکنا رو تصریح کردن درش.
جواز من شک دارم در حق سکنا شاید
اطلاق داره یا نداره.
نه اصلا در مقام سوال از این جهت نیست.
نه در مقام نباشه که حضرت دارن بالفعل جواز
سکنا رو بفروش. ما از حضرت سوال میکنیم اگر ید اماره بر ملکیت منافع نباشه و این آقا شک داشته باشه خب نمیتونه بفروشه.
بابا این که از این سوال نکرد که.
ولی حضرت مطلقاً
بابا اصلش بفروشه مخاطب
بگه
از
من
خونه رو نفروش. حضرت میگه نه
گفت ابی
و سکنای حضرت میگه نه فیبی و سکناها و مکانا فیده فیقول ابی و که سکنای و تکون و فیده که ما یفیدی قال نعم یبی و الهازا
بدون
ترکیز نگو بلا میگفت بلا میگفت اشک کن نبی حق و سکنا
همی
فرمایید یقین داشت. یقین ما یه بگید روایت زهور داره.
اگر هم شک داشت تو سوال فرض نکرد که پیس سوال رو به شک منعطف بکنه. اون فهم میکنه این خیلی واضحه یبی و سکنا خونه نفروشم سکناشو حق سکناشو با گذاشتم. بله ببینیم اگر به کسی بیاد بگه یک خمریه شما میگه خمر رو میخواد میته رو میخواد یبی و میته اون لا یبی و میته میگه خب ابی و حق الاختصاص اون رو فهم لا بس بگیم در شک که در حق الاختصاص هم قاعده ید جاریه.
فروش سکنا جایزه یا نه؟
حتی کنم فروش سکنا جایزه ضرورتی نداشت بگم مالکشو گشت
این زمین مواد اما از آقای سیستانی زمین مواد رو میشه برو میگه نه این خب چه کار کنه؟ بگه برو بونگا بگو من این مقدار پول میگیرم اینا رو امضا میکنم. بگیم اطلاق داره ولی اون شک داری که این زمین مواد رو مال تو هست یا نیست در مقام بیان ایجاد نیست.
ضرورتی نداشت بگه که مالکش هم بگردیم پیدا نمی‌کنیم.
نه اون می‌خواست
به اشاره به مجبور مالک،
اون می‌خواست یه کاری بکنه که بتونه تصاحب کنه و بفروشه.
دور واسه روها یه احتمال دیگه نیست، اون اینکه این نهر رو صاحب فعلی نهر رو صاحب قریه هم مالک نبوده. نهر از
جوات روها یعنی برم بفروشم
که صاحب قریه هم مالک نهر نبوده، نهری بوده که از این قریه رد میشه میاد توی این رها بسرد خیلی که مالک قریه تو قده این اونم یه حق داشته، اینم یه حق داشته، ولی حضرت میگه خب اون نباید این کاری بکنه که به واسطه این که یه حقی توی نهر داشته به این در
رها بوده چون لایه‌دار نباشه.
همه اشکال جوابا مبتنی بر اینه که این صاحب قریه رو مالک نهر گرفته. چرا فرض نکردی تو صاحب قریه این هست که نه هیتش رد میشه، تو شاد بودی که گفته صاحب قریه هست بخاطر اینکه اونم حق داره.
خب هر مالکیت
صاحب قریه صاحب نه
اما این مورد
فرض داره خب تو باید فرض
فرض نکردی مالک نه از این جهت گفته مالک قریه که این اینم یه حقی داشته، حالا این با خاطر حقیق خودش میخواد دور بزنه که اول قریه رد میشه مثلا بعد میاد
خب باشه هم رفتی به حق خودم
دیگه جواب را
شما ایسا مستجی بیشه خب بسه مجرد ولی این خواهی الله ولی هم رفتی داری که در
برمی
اگه ضرر نمیخواد این شده کاره
حقی
ضرر هم چه بودا حقی این نه رو عوض میکنی مجرد
نه که من حق تصرف داشتم
تا اون نسخه بدل رو نگید جواب آسیستانی باقی میمونه که اگر حق انتفاع نداشت پس چرا ضرر
ضرر برای که عرفاً مقتضی نب موجوده آسیابش از بین میره
مالک نه بوده باشه اون می‌خواد از بالا دست
بگیره. اصلا میتونست اگه مالک نه اون میتونست این کارو بکنه. آره نه. تقوا
پیش
کنه. دیدا هم نشه. ها.
دیدا. دیروز
تعمیر. بله.
اینجا
اینکه آقای سیستانی کامل بیان شد.
اینجا اینکه آقای سیستانی فرمودن که یکی از
موارد تعدیل عرفی حتما باید بگی نه اصلا تو مالک نیستی، اونم با همین تعبیر میگه رایت
احتمال ضرر هم مدافع
از اون موقع من
ضرر میگم ضرر عرفیه دیگه، آسیابش از بین میره
با اجازه این ساخته
خب خودش از خود مانند ساخته
نه با اجازه یعنی مشروطن به این ساخته که اگر اجازه
اگر نهر عمومیه که اصلا ضرر هم نزنه حق نداره این کارو بکنه. اگه نهر عمومیه من چه حقی دارم نه بجای نهر تعبیدم آقا نفت نبره
همین دیگه اینه من شرط کرده مگه من
حالا یه آسیابه این میگه که
حالا
من کل این نهر
اومدش میشه بیام عوض بکنم. نه ظاهرش اینه که از اون از اون اول مبدا نه تا دوستا
احتمالش نیست توی روایت
یعنی ظهور
داره در این معنی شما
میفهمید.
شما
البته
من یادم
تو
لازرم
قبول نکردید
احتمالا احتمال
شما رو
قبول نکردید کما اینکه جا لازر زرار شما معنی مشخص نیست لازر را جا شما مجمن کردید که از اقل نرابش
نمی کنید
تا معنی رو مشترک
لفظی گرفتید یا حالا یه
شما
ببخشید جای سیستان هم نه از موارد ملکی از
تقدیری یعنی ادامه
منفعته در مورد اون کارگر
محبوس
بایدان این
حرف رو میتنش یعنی قائل میشن در اون موارد یعنی میگم تو بعد زامل مثلا حتی اگر عقد اجاره هیچی هم نبسته باشه
تصریح میکنم
شما چی افتاد خودتون؟
این چجوری شد مالکی این مالک منافعه هست؟
تو بس فقال خود یادم چی بود زمان حبس و رکسی چی بود ادعای سیره میکنه از سیستانه به لازره هم تمثل میکنه ادعای سیره هم میکنه هم به لازره هم تمثل میکنه میگه شاره با لازره نفی ضرر کرده خارجن یعنی ابزار قانونی برای جلوگیری از ضرر و نارو همه رو اینو قبول نکرده. یعنی مشخص ادعای سیرم میکنه یه سیره بوده که حبس برده. ما بایدیم چه سیره بودیم که خود علما قبول نداشتن؟ کجا پیش اومده زمان ائمه که نوعاً حره کسی و کی حبس میکرد؟ حکومت ها. حکومت ها به کسی پول نمیدادن. به مرعا منظر امام باشه پول به زور بگیرن از این حابس، بعد امام نفرماید که پول نگیرید. اینجوری باید استدلال کنی میگه.
از شما قائل به زمان نیستید؟
یه تفصیلی دادیم به نظرم یه توفه
کنم. الان آقای سیستانی قائله که اگر که یه کسی بزنه پای یه کارگری رو بشکنه، علاوه بر دیه باید این چند روزی هم که سرکار نرفته.
نه حبسه، این که حبس نیست که میگه بزنه.
این حبسه
این موارد شاید، نه این موارد شاید اصلا سیره بوده بر این که ضامن نیست. نه
و دیه هم همینه، دیه هم اینا رو
دیه هم همینه میگن آقا، همین هر که الان حقوقدانا تو دیه هم میگن تا آقا
حقوقدانا میگن.
آره
چرا علاوه بر دیه باید
این
مقدره دستش درد اومده، اینم خطاته.
آره بعد رفتش کرده آخر
منافع قریب
یک سال این مهم جوی تا
از یک
یک سال که تا آخر اون بعد اونو دیگه نمیتونه. آجا این که اطلاق مقامی خود عدله دیه و
همین رو اگر
دیده اینا نفت میکنه زمان
رو که مبارد باشه به فائده اونا رو آقای سپنی دار زمان دونه دیگه.
کجاست استفتا؟
نه من از منظم اینه که تو این موارد خود اطلاق مقامی عدله دیه و سیره و اینها نبوده بر عدم زمان
در هر سوره کسو؟
نه نه تو این مواردی که میشکنه دست طرف رو میشکنه چون اصلا اطلاق مقامی عدله دیه تمسک
کرد. این وجود تعلیقی رو آقای سیستانی قبول کردن. خب ما این نوع وجود داریم، وجود معلق دیگه. حفظانی تا آقای سیستانی کنید
از این سای خاص یا مثلا یک کسی خطات انگشت شستش براش خیلی مهمه. این مرداش انگشت شستش رو قطع
ولی میتونه قلم در قابل تقویم نیست آجا. حالا اینو پای این
دست این داره بیشتر
اما مصالحه میکنه هزینه یه درمان. حالا شما میگید یه اطلاق مقامی میگید نداره
هزینه درمانه
جا حتی اصلا
دیه اصلا
دیه پای طرف اون شکسته بره
پول دیهش از درمان کم در میشه
و بیمارستان و پلاتین بذاره و کلی هزینه داره.
آیا آشان به یه روایتی استدلال میکرد داره که اون رسایده رفت و قوه قضاییه دنبال این حرفا بود. روایت داره که وفی ما دون سمحاق اجر و طبیب وفی ما دون سمحاق اجر و طبیب. این یه مقدره ندارم اون خرج طبیب. یعنی تو دیه این قدر متعقنه چیزیه که لحاظ شده.
ما دون چی
و ما دون سمحاق اجر و طبیب چیزی دیگه
میاد. یعنی دیگه میدن که باش بره خرج چیزی.
جارحه داریم. چی داریم؟ یکی از مراتب جرح دیگه.
جرح. در اون یعنی بالاتر از نه پایین‌تر از
دیگه اجر طبیب میگه. بالا اجر طبیب تو همه اینا مد نظر.
پس بالاتر از اون نیست دیگه. مفهوم نداره دیگه بالاتر از اون نیست.
شما که خودتون قبول کردین.
اجر طبیب این اصله. دیگه بیشتر از این بوده. اینجا میگن دیه نداره فقط اجر طبیب بده. حالا اگر اومد یه جایی اجر طبیب بیشتر از خیلی زیاد
آره. یعنی علاوه بر دیه پول دیه هم باید بدی، پول چیز هم باید بدی.
نه دیگه
علاوه نه دیگه. حالا تداخل عکس یعنی اکثر الامرین
اکثر الامرین یه پرده چش پاره میشه میگه باید بری آلمان چقدر خرج کنی. سید
آقای هاشمی چقدر
آلمان
گفتن حالشون بد شده یه خبری پنج
شنبه کلیه‌شون رو در آوردن
گفتن در فرایند عمل تب کردن و
تمام کرد
رودش مشکل داره
تمام کرد
گذشته این در گذشته این رب شده مثلا
تب نه شد پیروز که بود یه کلیه هم در آوردن
دیدیدشون
نه تو ایران نه
در آلمان ایراد کردن آجا این مالک این رو
یه بابیس که اومدن دوره رفتن
نه آلمان
نه من از یه دو ماه پیش نه
در فرمایش آیدرو سیستانی معقوله که مالک این مالک منافع نباشه مستاجر مالک منافع باشه؟
معقوله که اون مالک ذمه خودت نباشی ولی مشتریت مالک ذمه شما باشه؟
وقتی به اینجا چیه؟ وقتی به این مثال داره
رفتش هم نقضه
نه اینجا در اینجا جهازش چیه که میگید مستاجر میتونست بس اینه که منافعی که هنوز به وجود نیومده مستاجر میتونه مالک معدوم بشه اگه یعنی اشکال اینه مستاجر میتونه مالک منافع معدوم بشه که هنوز نیست، ولی مالک نمیتونه مالک و منافع معدوم آینده بشه. از این جهت یه
چون
نقص کرد دیگه بشه مالک نوعی مشتری مالک در زمینه ایرانی معمولی از یه جهده از این جهت منافعی که تو آینده
دارم
فرقی از این جهت بین مالک عین و مستأجر وجود نداره. هر دوتاشون نسبت به مالکیت منافع آینده که معدوم محاله، چه مالک این باشه چه مستأجر، از این جهت فرقی نمی کنه. نه آقای سیستانی بلاز مستقبل و حال بودن که اشکال نمی کنه، میگه باید اعتبارش منشأ داشته باشه. نه ایشون میگه اعتبارش باید منشأ داشته باشه. مستأجر مستولی بر عینه، با اینکه مالک عینه
مستولی بر عینه دیگه، منتها استیلاء بر عین منکشفاتی دارد.
مالک عین نیست،
مالک این نباشه، منکشفش مالکیت این. خب اینجا میدونیم مالک این نیست. یکی از منکشفات استیلای بر این مالکیت منفعت
بعد نیست. منا اوغلای آج مغلایی تنیم که بگیم ید بر اینه. حالا اگه ید بر این مستأجر
من اشکال آیا سیستم قبول ندارم، ولی اینجور هم نیست که همین زودی رد کنی.
بله.
اون میگه استیلای بر عین.
استیلای بر عینه. اون میگه تو در این دست کرده، تو خونه دست
اجاره کرده، ولی مالک عین چی تسلطی هم بر عین نداره. ایشون چی میگه اونجا؟
چی؟
اجاره کرده ولی یده بر عین هم نداشته.
شما وقتی هتلی رو کرایه میکنی استیلای بر عین داری؟
نه آقا، اینجا میدونی.
تخت هتل رو اجاره
می‌کنم.
به تبع استیلاء بر عین این اوغلاییه.
آقا وقتی منفعت
به تبع آقا به تبع استیلاء بر عین داری ما می‌دونیم که این ملکیت
نداره. حق انتفاع دارن استیلاء بر عین داره.
دستش
نیست.
دیگه
طرف
برده خونش دیگه استیلا برده
نبرده.
آره
از این حوض مسجد وضو میگیره.
حاجه تختش الان یه تخت دست تو بوده، میگه شکست
وقت نخو دیگه. به وقت میشه که تو وقت استیلا برده این داریم مالک انتفاع هستی.
استیلا داره دیگه.
اما بعد این
اونجا میدونیم که
ملکیت نداره. اون یه چیز دیگه
میگن شما میومدی تو این حوض حضور گرفتی.
حاجی روبخش چیزی نه چیزی اشاره نمی کنید.
ساعت
شده موضوعیت داره.